مکاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه هفتم معاطات.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما وجه و تمسک العلماء به اطلاق ادلت البیع و نحوه فلعن، دو خط از بحث گذشتمون باقی مونده، دقت کنید بحث پرثمری هم هست. بعد از شیخ هم در این رابطه زیاد صحبت شده. به هر حال مطلب کتاب حل بشه تا بریم سراغ بحث جدید. ببینید مرحوم شهید اول و شهید ثانی فرمودن که الفاظ معاملات از جمله عقود، از جمله بیع وضع شدن برای صحیح، و بر فاسد اگر اطلاق بی مثلا میشه مجازه. شیخ انصاری اشکال کرد که اگر بی فاسد بی نیست مجازه، پس چرا در مورد شک شما به مثل احل الله البی تمسک میکنید و چرا علما تمسک میکنند؟ با این که اگر مطلب شما صحیح باشه نباید تمسک کنن. دیروزم براتون گفتم اصلا یه چیزی که ما میخوایم به احل الله البیع تمسک کنیم، در موردش باید یقین بدانیم که بیع هست، منتها شک میکنیم که مراد مولا هست یا نه. احل الله البیع میگه آره، لفظ شامل اینم میشه. ولی اگر شک داریم اصلا بیع هست یا نه، میشه به احل الله البیع تمسک کرد؟ خب اگر ما شک داریم فلان امر معتبره یا نه، رو مبنای صحیحی معناش این میشه که شک داریم اصلا بی هست یا بی نیست، پس نباید در موارد شک به این ادله تمسک بشه، در حالی که مسلم تمسک میشه. بعد مرحوم شیخ انصاری مثل این که خواست استدراک کنه برگرده، فرمود ممکن شهیدین بفرماین که هم در عرف هم در شرع مقدس اسلام این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده، حتی در عرف، منتها ممکنه یه چیزی را عرف صحیح بدونه که شارع صحیح ندونه. بیع ربوی رو عرف صحیح میدونه، هنوزم خیلی ها میدونن، ولی شارع مقدس صحیح ندونه. خب اصطلاحاً میگن شارع اینجور جاها عرف رو تخطئه میکنه، میگه من اینجا رو قبول ندارم، وگرنه بیع برای خصوص صحیح مؤثر یا اجاره، ولی اون مؤثر پیش عرف و پیش شرع ممکنه فرق بکنه. لذا دیروز دوستان اون نتیجه رو تکرار میکنم چون تو کتاب نیست. نتیجه حرف دیروز، یعنی آخرین مطلبی که دیروز خوندیم، این شد که پس حق با شهیده اینه، باید بگیم برای خصوص صحیح وضع شده. تا گفتیم حق با شهیده اینه، قهرن اشکالی که شیخ کرد دوباره زنده میشه، همون اشکالی که خودش یادمون داد. خب اگه برای خصوص صحیحه، پس چرا علما تمسک میکنن در موارد شک؟ لذا میفهمد و اما بحث امروز دیگه. ببینید ما مثل شهیده این قائل میشیم که الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده، اما یه مطلب هست و اون اینه که این خطاباتی که تو قرآن هست یا تو روایات هست، مثل اوفو بالعقود، احل الله البیع، اینا شکی نیست که خطاباتی است که ملغات به کیه؟ ملغات به عرفه، یعنی الغا شده به عرف. غیر از اینه مثل سایر خطابات قرآن، این خطابات هم القا شده به عرف، و چون القا شده به عرف قهرن مراد خداوند متعال همونیست، از بی، از عقود، از تجارت که کی میفهمه؟ عرف میفهمه. نمیشه که خطاب خدا ملغات به عرف باشه ولی مراد یه معنایی باشه که عرف نمیفهمه. این درسته؟ این اصلا لغو این خطاب. خطاب بیاد ولی به عرف، عرف یه چیز بفهمه، مراد خدا یه چیز دیگه باشه، این لغویت خطاب پیش میاد. خطابات شارع وقتی ملغات به عرفه، مثلا احل الله البیع، خطاب به مردم دیگه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، خطاب مسلماناست. قهرن آقا وقتی خطاب به عرفه باید حملش کنیم بر معنایی که بگید آقا عرف میفهمه، یعنی حملش کنیم بر همون بیعی که عرف میگه مؤثره، همون عقدی که عرف میگه عقده و مؤثره. حتی اگر بگید آقا احل الله البی مراد مصدره، همون مصدر بیتو، بازم باید حملش کنیم بر معنایی که کی میفهمه؟ عرف. چه بگید البی اسم مصدره و اون نتیجه عقد رو میگیم بی، یا بگیم خود مصدر، خود انشا، خود ایجاب، خود قبول، هرچه هرچه بگیم علای حال باید حملش کنیم بر معنای خود. پس آقا احل الله البی بدونید معناش چیه؟ معناش اینه حلال کرده خدا آنچه که شما میگید بیعه و اسمش بیعه. حالا اگر یک جا یقین داریم شارع خارج کرده موردی را، اینا دیگه تو کتاب نیستا، اگر یه جا یقین داریم خارج کرده مثل بیع ربوی، مسلم اون دیگه داخل در احل الله البی نیست. ولی اگر یک جا نمیدونیم خارج کرده یا نه، عرف هم میگه این بی هیچ مشکلی نداره به نظر من، خب اینجا اشکال داره به احل الله البی تمسک کنید. مثلا فرض کنید یه بچه ممیزی معامله کرد، بچه که 14 سالشه، خوب و بد هم میفهمه، خیلی هم رشد فکری داره از نظر اقتصادی که سفی هم نیست، خب یه معامله با من و شما میکنه، شک میکنیم این معامله شرعا صحیحه یا صحیح نیست، میبینیم احل الله البی که داریم، بی هم یعنی آنچرا که عرف میگه بی هست و مؤثره، شک هم داریم شارع فرموده باطل یا نه، خب شکمونو با اطلاق احل الله البی بگید آقا برطرف کنیم. البته باید از نظر عرف خیالمون راحت باشه که عرف بی میدونه. میدونید چرا؟ اگر اصلا نمیدونید بی بچه ممیز را عرف بی میدونه یا نه، قهرم باز نمیتونیم به احل الله البی تمسک کنیم، چون بی بودن باید معلوم بشه. بی اگر خطاب به عرفه باید این موردی که ما شک داریم عرفیتش تمام بشه، عرف بگه بیعه، بعد بگیم شارع که چیزی نگفته، از امضاء شارع بیع عرفی را به طور مطلق کشف میکنیم که این مورد اشکالی نداره و بیع صحیح صحیحه. البته بعدش هم میگه میبخشید جای این بحثا اینجا نیست، این بحثا جاش در اصوله که انشاءالله بعدا مفصل میخونید، در گذشته هم که فی الجمله آشنا شدید بحث صحیح و اهم تو معاملات و این بحث اونجا باید روشن بشه. ولی حالا قدری که ما مشکلمون حل بشه همین قدر بود، من فکر کنم با اینکه دو خط بیشتر نبود ولی حرف خیلی داشت. خلاصش دوستانی که دیر اومدن، این میشه که این خطابات القا شده به عرف، پس باید هم بشه بر معنایی که عرف میفهمه. خب وقتی احل الله البی هم شد بر معنایی که عرف میفهمه، هر چرا عرف بگه بگه، پس شارع امضا کرده، مگر جایی که یقین کنیم شارع اون مورد را خارج کرده. این دیگه تو کتاب نیست ولی قطعا مراد شیخ انصاری هست. خب میخواد این دو خط پیاده کنیم مطلب جدید بر. و اما وجه و تمسک العلماء، میخواد اون اشکال جواب بده که دیروز اشکال کرد. و اما دلیل تمسک علما از قدیم تا جدید، خیلی معروفه این مطلب، به اطلاق ادله بی مثل احل الله البی یا نحو اینها اوهو بلغود تمسک میکنن برای رفع شک. میخواد یادداشت کنید بکنید، تمسکشون برای رفع شکوه که هر کجا شک میکنن فلان چیز معتبره یا نه، با اطلاق اینا میگن معتبر نیست. و اما بچه تمسک اینها به خاطر این است که خطابات مثل همین آیاتی که خوندیم، چون وارد شده بر طبق عرف و فهم عرف، حمل میشه لفظ بی یا شبه بی مثل الصلح و جائزون عقوب العقود اینها در خطابات شرعیه بر اون چیزی که به جای ما بذارید بی، بذارید اجاره، بر همونی که صحیح و مؤثر انجل هست. البته اگر بگیم مراد اسم مستره یا بر خود مستری که اراده میشه از لفظ بی، تو اگر بگیم البی مراد مستره، که البته این احتمال ضعیفیه، قبلا هم شیخ فرموده. فیستدلو به اطلاق الحکم به حله او به وجوب الوفا علا کونی مؤثرن فی نظر شارع ایزن. قهرن استدلال میکنیم، اینجوری میگیم، استدلال میکنیم به خاطر اطلاق حکم شارع به حل بی، مثلا اشاره به کدوم آیه داره؟ احل الله ده. یا حکم کرده به وجوب وفا، اشاره به کدوم آیه داره؟ عفو بالعقود. از اطلاق حکم شارع به اینجور مطالب استدلال میکنیم بر این که او رو به کجا بزنیم؟ به نظر شما همونی که اندل عرف مؤثره، یادداشت کنید، و ما شک داریم که پیش شارع هم مؤثره یا نه، خب استدلال میکنیم میگیم پیش شارع هم مؤثره ایزن، چون شارع همونی که عرف میگفت امضا کرد. فتعمل هم اشاره به ضعف نیست، فان للکلام محلا آخر، یه مقدار شما گفتیم، یه مقدار شما با تعمل باید بفهمید، وگرنه جای بحث اینجا نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الکلام فی المعاطات. میدونید دوستان امروز بیع با صیغه، حالا چه عربی چه فارسی، کمه. ممکنه در معاملات بزرگ، مثلا در معامله خانه و ماشین، افراد مقید باشن یه صیغه‌ای بخونن، یه دستی بدن، مثلا میگه فروختم حلاله، خیر ببینه، اونم میگه تام از پولش خیر ببینی. اما شکی نیست که در اکثر معاملات صیغه‌ای نه به عربی نه به فارسی نه به ترکی نه به لوری خوانده نمیشه. طرف میره صبح شیر بگیره، پولو میذاره شیرو برمیده، تو نونوایی میره، بعد اصلا حرف هم با هم نمیزنن، پولو میره نون میگیره، سبزی میگیره. اکثر معاملات ما الان دیگه در شکل بیع به صیغه نیست، که فقها میگن معاطاته. لذا این بحث یه بحث زنده ایست و محل ابتلاء ما. خب یه دفعه انسان در حد تقلید میخواد مسئلهشو حل کنه، مشکلی نیست. الحمدلله فقها الان فکر نمی کنم کسی غیر از این بگه، همه بیع معاطات رو قبول دارن و قائل هم هستن که ملکیت میاره اکثرا. اما خب از نظر اجتهادی پیچ و خم خیلی داره که انشاءالله باید واردش بشیم و حق مطلب هم انشاءالله ادا بشیم. در بحث امروز دوستان، اولین کاری که باید بکنیم، بنده هم نگم، خودتون باید پیشبینیشو بکنید، اولین کار در معاطات چیه؟ تعریف بشه. قبل از هر چیزی باید انسان تعریف کنه آنچه را که میخواد ازش بحث کنه. چنانچه بحث دوم به ترتیبی که کتاب اومده تقسیمات معاطاته، که معاطات چند تا قسم داره، چند تا قسم میتونه داشته باشه. مطلب سوم بعد از تعریف و تقسیم، باز باید پیش بینی کنید حکم این اقسامه. چنانچه مطلب چهارم، این دیگه ممکنه نتونید پیش بینی بکنید چیه، این هست که محل بحث علما از قدیم الایام، از قاضی ابن براد که جزء قدمای خیلی قدیمه تا متأخرین، مراد از معاتات کدام یک از اقسام معاتاته که انشاءالله اگر بتونیم در بحث امروزمون این چهار مطلب را تعریف و تقسیم و بیان حکم و بیان محل نزاع تا انشاءالله روزهای آینده ببینیم چی میشه. آقا تعریف معاتات، خود کلمه رو اگر دقت کنید بهتون میگه. و بعض تعریف ها نیاز به حفظ نداره، فقط دقت میخواد در خود کلمه. معاتات، معاتات یعنی چه؟ یعنی دادن و گرفتن دو طرفه دیگه. معاتات باب مفاعله رو این عرض که بگیم طرفینیه، یعنی اعطاء دو طرف. گاهی اعطاء یک طرفه، دادن میگنش اعطاء، همین. اما دو طرف اگر شد میگن معاتا. حالا یک کمی بخواید مثلا فنیش بکنید، اینطور که ایشون میگه، میگه دو نفر به هم دیگه چیزی بدن، هر کدام عوض آنچه که گرفته. تعریف خیلی تعریف جالب، جالب نمیدونیم این تعریف رو، ولی خب حالا ایشون اینجور تعریف کرده. من و شما کتابی من به شما میفروشم، شما پولی به من میدید، من کتاب رو میدم به شما عوض پولی که میخوام از شما بگیرم، شما هم پول رو به من میدید عوض کتابی که از من گرفتی. خب این تعریف خیلی راحت، مشکل نداره. و اما اقسام معاتات، این دوستان بحث دقیقیه، دقیقه تأمل بشه، نه ها، اما یه ذره غفلت بشه بعد شب میگید خب این مثلا قسم دوم با سوم چه فرقی داره با هم، چهارم با سوم چه فرقی داره، اینا رو باید دقت کنید. آقا قسم اول از معاتات اینه که طرفین نظر به تملیک نداشته باشن، فقط نظر دارن به اباحه تصرف. یه نفر میبینه کتاب شما نیاز دارین، اونم مثلا ساعت نیاز داره، کتابو میده به شما، نه یعنی ملک شما میکنه ها، نه، میگه برو توی این کتاب تصرف کن، حلاله. در مقابل اونم میگه بیا تو هم توی این ساعت تصرف کن، حلاله. اینو بهش میگن چی؟ اباحه تصرف. اباحه تصرف خیلی چیز شلیست، اصلا تملیک عین نیست. جالب میدونید حتی تملیک بگید آقا منفعت هم نیست، ولی جواز تصرف هست. البته خیلی با تملیک فرق نداره در نتیجه تصرف ها، برحال این داره تصرف میکنه، ولی اینه نونوا نونو میده به مشتری، مشتری هم پولو میده به نونوا. نظرشون بین باشه که تو این پول تصرف کن، منم تو این نون تصرف میکنم. این یه قسمت معاتات. حالا مرسومه مرسوم نیست، اینا رو بذارید کنار، الان داریم تصور میکنم. قسم دوم معلومه دیگه، اینه که همونی که معمولا ما نظرمونه، طرفین وقتی میدن همون کاری میکنن که در بیعه بسیغه میکنن، یعنی علاوه چه چی؟ تملیک. واقعا قصدشون اینه که اون ملک او بشه، اونم ملک این بشه. قسم سوم که شیخ انصاری خودش دیگه نمیپذیره، ولی میگه بعضیا فرمودن، قسم سوم دوستان اینه که اصلا طرف هیچی قصد نکنه، قصد بی نکنه، قصد تملیک نکنه که قسم دوم بود، قصد اباهم نکنه که قسم اول بود، همینجوری میره یه چیزی بر میداره، پولو میذاره، سبزی رو بر میداره. حتی بگن آقا قصد تملیک کردی یا قصد اباحه، میگه اینا چیه که تو میگی؟ مثلا من هوا، من پولو گذاشتم نونو برداشتم. مخصوصا اگر مثلا فرض کنید کسی باشه که تازم بچه باشه، ممیز باشه، یا بگیم زوی باشه حتی، خود این که دیگه این چیزا سرش نمیاد. چنانچه قسم چهارمی هم بعضی ها گفتن و اون اینه که طرف قصد ملکیت مطلق بکنه، قصد ملک بکنه، اما نه به عنوان بی. رسم چندم بود به عنوان بی، از اون اقسامی که شیخ پسندیده بود، نه ملک مطلق. طرفین که با هم این کارو میکنن هیچ عنایتی رو بی ندارن، رو خرید و فروش ندارن. عنایت چون اینه که این بشه ملک تو، اونم بشه ملک من. حتی بپرسیم قصدتون خرید و فروشه، ممکنه بگن ما عنایتی رو خرید و فروش نداریم، شما اسمش هر چی میخواید بذارید، ما قصدمون اینه. اینم آقا چهار تا که میبینید خیلی بعضیاش شبیه همه. مرحوم شیخ انصاری طبیعی دیگه، وقتی که دو قسم قبول داره باید دو قسم دیگر را به یه شکلی ضعیفش کنه. میگه اما این اولی که آقایون اضافه کردن که میشه قسم سوم، که طرف هیچ قصدی نداره. خب پس چه قصدی داره؟ یعنی واقعا طرف یه پول میده اونم نون تحویل میده، میتونیم بگیم خالی از هر قصدیه، نه قصد تملیک، نه قصد بی، نه قصد اباحه تصرف. پس چی؟ آقا اینو من اضافه کنم، ممکنه بگید بعضی وقتا طرف مثلا اینقدر سر شلوغه که اصلا حالی توی فکرام نیست، یا اصلا بعضی وقتا طرف پشتش اومده داره نون در میاره، این آقا پولو میذاره نونو بر میداره. جوابش اینه که بازم فل جمله قصد هست. بعضی وقتا من و شماها توجه تفصیلی نداریم، ولی اگر ازمون بپرسن میتونیم قشنگ کامل بگید آقا بیان کنیم. یه مثال براتون بزنم که ثمره فقهی هم داشته باشه. شما آقا میرید حرم نماز جماعت، سری یا الله یا الله ان الله مع الصابرین نیت میکنید میرید رکوع، واقعا چه این فرصت تو ذهنتون گذروندید چهار رکعت نماز ظهر اداءً به امام جماعت حاضر قربتن الالله، اینا که به تفصیل که شما تو ذهنتون نگذروندید اصلا زمان اجازه نداد، ولی جوریست که اگه ازتون تو رکوع بپرسن آقا چه کار داری میکنی، حق داشته باشید حرف بزنید، میگید دارم نماز ظهر ادا میخونم پشت سر آقا. لذا میگن قصد اجمالی در نماز در عبادات کافیه. اینجا آقا ممکنه کسی توجه تفصیلی نداشته باشه، اما توجه اجمالی داره. و اما قسم آخری، قسم چهارم که گفتن یه رقمش هم اینه که قصد ملکیت دارن، اما ملکیت مطلق، نه خصوص خرید و فروش. اگر اهل دقت باشید اینو باید بتونید جواب بدید. جوابش چیه؟ شیخ قبلا اشاره داشتا فرمود ما تملیک مطلق نداریم، فرمود انشاء تملیک به عینه یک مصداق تو فقه اسلام داره، اونم بیعه. این که شما گفتید این اسمشو بیار این خودشو بیار اسمشو نیار هست، این ملک مطلق ما چیزی نداریم. این که حال بنده اضافه میکنم آقا این کتاب فقهی اینم شما یه جا پیدا کنید که در مقابل بیع و اجاره و شرکت و مضاربه ما یه چیز داشته باشیم به نام ملک مطلق. البته بعضی ها گفتن آزوی مسئله که حال بعد اشاره میکنیم گفتن این مطلب رو، ولی مرحوم شیخ با کنایه میخواد که ما نمیتونیم اینو تفسیرش کنیم. خب چه کار کردیم تا اینجا؟ اگر دقت کردید در یه فرصت کوتاه معاتات رو معنا کردیم، اقسام چهارگانش رو هم گفتیم و به دو قسم آخر اشکال داشتیم. خب برمیگردیم به همون دو قسم اول، قصد اباحه کنن یا قصد ملکیت کنن. حکمش در شریعت مقدس اسلام چیه؟ معاتات شرعیت داره یا نداره؟ حتما باید صیغه رو بخونن. آقا بعضیا گفتن که شرعیت داره معاتات، اما ملکیت نمیاره، فقط بگید آقا اباحه تصرف میاره، میخواد مالک بشید باید صیغه بخونید. میگه نه. نظر دومی داریم، نخیر آقا معاتات چه بیلی به کمرش خورده که به کمر بیع به صیغه نخورده، اون چه مزیتی داره که این نداره؟ همینطور که با لفظ کسی انشاء میکنه گاهی هم با عمل انشاء میکنه، نخیر اونم مثل بی لازم است و ظاهر عبارت هم اینه که ملکیت میاره به طور کامل. نظر سومی هم داریم آقا دیگه اصلا فاسده، ملکیت هم نمیاره، اباحه تصرف هم اصلا دیگه نمیاره، چون فاسد که شد هیچ اثری نباید داشته باشه. اگر هم اباحه تصرف بیاره، نه به عنوان معاتات، به عنوان اذن ضمنی، اینا دیگه تو کتاب نیست، حالا به مرور انشاءالله روشن میشه. علی حال به عنوان بی اگر حسابش کنید، بیعه فاسده. حالا میدونید چقدر این معاتات درش اختلافه؟ از نظری که میگه لازم هست داری، تا نظری که در حد وسط قرار میگیره میگه اباحه تصرف، تا نظری که از این طرف میگه اصلا فاسده. البته اونایی هم که میگن اباحه تصرفا، میگن وقتی که تلف شد، مثلا طرف نونو گرفت اومد شروع کرد خوردن، همین که تلف میشه دیگه، نون که خورده میشه اون وقت میشه مالک طرف. یا مالک شد چه اثری داره اونش خیلی مهم نیست. لذا میگن با تلف احد احدل عینین میشه چی؟ میشه لازم، میشه مالک. اینم آقا حکمش از نظر علما. حالا یه سوالی کش میاد، این سوال باید به ذهنتون برق زده باشه که خب این اختلافی که بین علما هست در حکم معاتات راجع به کلام یکی از اقسام معاتاته، وگر ما معاتات رو دو قسم نکردیم؟ بله، حالا چهار قسم چی؟ دو قسمش کردیم. خب این احکام، این نظریات مربوط به کدام یکی از اقسام معاتاته؟ معاتاتی که طرفین قصد اباحه کردن، یا معاتاتی که طرفین قصد ملکیت کردن؟ بله. خب حالا ببینید، محقق ثانی یه مطلب داره، صاحب جواهر یه جور دیگه داره، تا ببینیم که در نهایت به کجا میرسیم. ببینم اگه رسیدیم باز هم الکلام فی المعاتات. اعلم ان المعاتات تعریفش علاما فسره جماعتون ان یعطا کل من اثنین عوضن اما یأخذه من الآخر. ان یعطی، من یعطا اگر خوندم اشتباه، ان یعطیه عطا کند هر کدام از دو طرف معامله عوض از آنچه که گرفته از او را از دیگری. ببینید عبارت یک کمی مثلا این دو بود، ان یعطیه شیئا اینجور بهتر بود، عوضن چی؟ اما یأخذه الآخر. ایشون شیئن رو نیاورده اما عوضن رو آورده، این مقدار سنگینش کرد. عطا کند هر کدام از دو نفر چیزی را به شخصی، عوضه از آن چی که از رفیقش گرفته یا بناس بگیره. آقا یار نگیر، هنوز نگرفته چی؟ یا گرفته یا بناس بگیره. و هو یتصور علی وجهین. مطلب بعدی اقسام ما، دو رقم تصور میشه. حالا نمیگیم حتما در خارج داریم نداریم، یا مثلا کدومش بیشتره کدومش کمتره، از نظر تصور اینجوری. احدهما ان یبیه کل منهما للآخر. تملیکه، اباحه کند هر کدام از دو نفر به نفع دیگری تصرف در آنچه که به رفیقش میده، ولی نظر نداره که ملکش بکنه، نظر به تملیک و نظر به بی نداره، فقط میگه آقا بفرما تو این تصرف کن. شاطر نون که میده به ما معنیش اینه که آقا بفرما برو این نونو صبحانه بخور. شما هم در مقابل یه دهتومن بهش میدید، میگه در خاطر تاکسی سوار بشی این دهتومن تاکسی سوار شو. اینجوری میشه دیگه چی؟ اجازه ممکنه به اباحه یه چیزی باشه، ممکنه نه به اباحه نباشه. اجازه باشه که مثلا یه کاری را انجام بده اما چیزی تصرف بکن نباشه. اجازه عمل من و شماست. اباحه حکم شرعیه، اباحه نتیجه اجازه. من خیلی دارم از ثانی ان یتعاطیا علا وجه تملیک مثل بیع به صیغه. این مثل رو بیارید جالبه. چطور آقا در بیع به صیغه طرفین واقعا قصد ملکیت میکنن؟ اینجا هم قصد ملکیت میکنن. در ذهن و ربما یذکر و وجهان آخران، دو وجه دیگم چه بسا ذکر شده یا ذکر بشه. یذکر رو که میگه لازم نیست که حالا حتما گفته باشن، ممکنه حتی کسی بعدن بگید. احدهما ان یقع النقل من غیر قصد البی ولا تصریح بالعبارت المذکوره. نقل و انتقال تو ذهنشون باشه ولی نه بی او قصد کرده که قسم دوم بود، تملیک اونجا یعنی بی، نه اباحه رو میگه که قسم اول بود. حالا ببینید دوستان، فرق این با دوتای قبلی تا یه حدی روشنه. اولی قصد اباحه بود، دومی قصد بی بود، این هیچ کدامش نیست. اما خود اینو چجور اون آقایی که گفته چی میخواد بگه؟ یه دفعه دیگه نگاه به عبارت بکنید. ان یقع النقل من غیر قصد البی ولا تصریح بالعباره. نه قصد اول داره نه دوم، ولی نقلم صورت بگیره. اینو میخواد بگه ها، یعنی خود متعاطیین هیچ قصدی معینی ندارن، ولو شرعا ممکنه بگیم چون امضا شده نقل صورت بگیره. اینو دوستان میخوام بگم که عبارت داره ان یقع النقل، نداره ان یقصد النقل. اگر عبارت این بود که اونا قصد نقل بکنن، اشکال بود که اگر قصد اباحه نکردن قصد تملیک هم نکردن یعنی چه قصد نقل کردن؟ غلط نمیشه. ولی درنگ بوده هر که این حرفو زده، یا خود شیخ که داره میگه، میگه در خارج نقل و انتقال صورت بگیره ولی اونا هیچ قصد نداشتن. پس اولی میشه قصد اباحه، دومی میشه قصد بی، این سومی میشه بدون قصد. نه خیر، منظور همون بالاست، یعنی چیزی نگه. حال بعدش هم گوش کنید جوابی که میده مطلب روشن‌تر میشه. بل یعطی شیئاً لیتناول شیئاً، یه چیز میده که یه چیز بگیره، اون دومی همون کار میکنه. فدفعه الاخرو اله، یا آخر و هر دوش درسته، اون دیگری هم اون دومی هم دفع میکنه به اولی به همیشه، ولی قصد خاصی ندارن. و ثانی از این دو وجه دوم که در واقع میشه چهارمی، ان یقصد الملک المطلق، قصد ملک مطلق میکنن دون خصوص البی، قصد ملک مطلق. حالا دوستان یه نتیجه سریع بگیرید، اولی قصد اباحه، دومی قصد بی، چهارمی هم قصد ملک مطلق، تو این سه تا قصد هست، اما تو اون سومی اصلا چی؟ قصدم نبود. اینم فرق اینا. حالا شیخ هم همینو میگه و یرد دل اول به امتناع خلوب و دافه. البته اینکه گفتم شیخ هم همینو میفرماد، نه اینکه حال این حرف به این سادگی هم بشه رد کرد. بخوام یه مقدار سر شما بگذاریم و به هر حال از اون طرف انصافش هم اینه که از اون طرف دفاع کرد. ببینید قصد میکنه اینو ملک او کنه، ولی یا اصلا بلد نیست، یا حواسش نیست، یا نمیخواد، هم بلده هم حواسشه، بگه این باشه برای تو، هیچ عنوان خاصی قصد نمیکنه. گاهی طرف میاد پیش یه روحانی میگه آقا من اینو دارم همسرم، خمسشو باید بدیم. بهش میگی که به چه عنوان دادی؟ این اصلا عملیه، یعنی غذاب چیز نیست. میگه آقا بخشیدی بهش؟ میگه من حقیقتش فکرش نبودم حالا قصد بخشش کنم. بهش فروختی؟ میگه نه. میگه پس چی؟ میگه آقا گفتم بیا این ازش استفاده کن. جوریست این میشه ملک مطلق. حالا در شریعت اسلام نداریم که شیخ انصاری اشکالش اینه، نه اینکه ایشون بگه اصلا ما تصور نمیتونیم بکنیم. بذارید دیگه حالا یه نفر طول میکشه بعد از من خدمت شما هست. و و یرد الاول بامتناع خلوف دافع عن قصد عنوان من عناوین البیت، رد میکنه که ممتنع است خالی باشه دهنده از قصد عنوانی از عناوین بیع و اباحه و عاریه و بدیعه و قرض و غیر ذلک اجاره از عنوانات خاصه. شما میگید هیچی رو قصد نکرده، آخه این میدونید خرابی این چیه؟ حتی مثل چهارمی هم نیست که بگه قصد کرده اما ملک مطلق. چهارمی یک کمی روبراتره، میگه قصد کرده ولی ملک مطلق قصد کرده. این آقا میگه هیچ قصد نکرده، خب پس به چه عنوان داده؟ باز این عرض ما رو توجه کنید، کسی به شیخ نگه آقا این تصور داره در خارج. میگیم همونی هم که داره میده وقتی متوجهش کنی میتونه تفسیر بده، فی الجمله قصد داره. و اما اون دومی که میشه چهارمی و ثانی، یعنی یرد دو ثانی رد میشه دومی، به ما تقدم فی تعریف البیع همین صفحه مقابل، من ان تملیک بالعوض علاوه چه مبادله، که تو معاصر اینه دیگه، تملیک به عوض علاوه چه مبادله، تو این قسم چهارم خوبه مفهوم البیع لاغه. بله ظاهر میشه از غیر واحدی از علما، غیر واحد یعنی علمای زیادی، ظاهر میشه از علمای متعدد در بعضی از عقود مثل این آدرس داری میده ها، مثل بیع لبن شاد تا یه مدتی میگه آقا این گوسفند پیش شما سه ماه شیرشو بدوش، یا این گاو به مثلا 10,000 تومان 20,000 تومان تا یه مدتی شیر این گوسفند رو میفروشه. آقا در اون مسئله یا غیر این مسئله ظاهر میشه فاعل یظهر رو بخونید، فاعلش چیه؟ کون و تملیک مطلق اعم من البی، اضافه کنید و تملیک مطلق غیر از بی ما داریم. اونا اینو میخوان بگن، میدونید حالا شاید هم این تو ذهنشون بوده رو خود حتی لبن شاد که اگر واقعا بیه چیزی رو وقتی میفروشن دیگه نباید مدت دارش کنن. بله بگه این خونه رو به تو میفروشم سه ماه، یعنی چه؟ اگه بگه اجاره میدم سه ماه یعنی منفعتشو، نه خود خونه رو میفروشم تا سه ماه، شیر این گوسفند رو بهت میفروشم که داخل پستانش هست و بعدنم میاد تا سه ماه. اینا چون دیدن این بیع بودنش مشکله، اجاره هم که طرفین قصد نکردن، گفتن این چی باشه؟ بگید آقا ملک مطلق باشه. چه اشکال داره یه آقایی سه ماه شیر گوسفندش رو ملک کنه به یه آقایی تا سه ماه؟ حال میگید بیع نیست نباشه، میگید اجاره نیست نباشه، تملیک مطلقه. ثم رفتیم سراغ مطلب سوم، حکم معتاد. ثم ان المعروف بین علمائنا فی حکمها، معروف بین علما در حکم این معاتات اون چه که معروفه اینه، انها مفیدتون لعباحت تصرف، منتا یحصل الملک به تلف احدل عینین، اگه هر دو عینم تلف بشه که دیگه خیلی روشنه. بله اگر گوسفند رو عین حساب کنیم لبن میشه منفعت، این بحث داره دیگه. خدا رحمت کنه شهید ثانی رو، کجا خوندید؟ اول کتاب اجاره این صفحه 3، اونجا یک مطلبی داره که خیلی وقتا اون عبارت رو بد معنا میکنن، اجاره ناقه، عاریه ناقه، اونجا بحث دارن اگه خود گوسفند رو عین حساب کنیم شیرش میشه منفعت. حالا اون بحث باشه دیگه. و عن المفید و بعض العامه، قول دوم جناب شیخ مفید رضوان الله علیه و بعضی از اهل سنت از اینا رسیده القول و بکونها لازمتن کلبه، از اینکه میگن کلبه چنو میخوان بگن مفید ملکیتم هست، مثل بیعه به صیغه. و عن العلامه رحمت الله علیه در کتاب نهایه احتمالو، نمیگیم نظر داده ها، احتمال و کونها بیعن فاسدا که هیچ اثری نداره، فی عدم افادت حال اباحت تصرف که دیگه ملکیت هم به طریق اولا نمیاره ها، ایشون میگه ولابد اولا من ملاحظته، باید این مطلب رو ملاحظه کنیم که ان النزاعه بالمعاتات المقصود بها الاباحتو او فی المقصود بها التملیکو. همینجا دیگه عبارت رو قطع کنید. ببینید آخر ما معاتات رو به دو قسم تقسیم کردیم دیگه، این که پذیرفت. خب دعوا سر کدوم معاتاته؟ آقا اینه که میگن معاتات مفید اباحه است، یا اون آقایی که میگه مثل بیع به صیغه است، یا اونی که میگه فاسده؟ معاتاتی که قصد اباحه بشه ازش، معاتاتی که قصد تملیک بشه، یا هر دوش. لذا میگه باید این نزاع رو روشن کنیم. نزاع در معاتات اون معاتاتی است که به جای الف بلام المقصود بذارید باز معاتات. نزاعی که الان گفتیم سه تا نظر، سه تا احتمال هست، در معاتاتی است که قصد شده دو اباحه قسم اول، یا در المقصود باز به جاش معاتات دارید، یا در معاتاتی که المقصود بها از تملیک. از ظاهر و من الخاصت و العامه هو المعنس ثانی. اینم جوابش. ایشون میگه ظاهر دانشمندان شیعه و سنی اینه که محل بحث معاتات دومیه. کدوم معاتات؟ تملیک. اصلا دوستان حالا اگه بخوام پیاز داغش هم بکنیم مطلب رو ها که خوب جا بیفته، حالا مثلا خود شما تا قبل از اینکه بیاد تو این کلاس مکاسب اصلا تو ذهنتون بود یه معاتاتی باشه به نام چی؟ اباحه تصرف. حتی حالا که اومدید تو مکاسب خوندید، خب یاد یواش یواش باید باش بسازید، و الا یه چیز غیر مرسومیه. خیلی بعیده بگیم مراد علما از معاتات، معاتات همین مقصود بها اباحه. نه، همین کاری که ما میکنیم، طرف نون میگیره واقعا قصد ملکیت چه میکنه، سبزی میگیره قصد ملکیت چه میکنه، میوه میگیره قصد ملکیت میکنه، اونم که میده قصد تملیک میکنه. لذاشون میگه ظاهر از عامه و از خاصه همین قسمیست که قصد تملیک بشه. خب دوستان تا این حرفو بزنیم یه اشکالی اینجا سر کلش پیدا میشه. چه اشکالی؟ یکی میگه واقعا نظر علما تو دعواشون معاتاتی بوده که طرفین قصد تملیک کردن، و وقت چنین معاتاتی رو معروف چی گفتن؟ گفتن مفید اباحه است تا وقتی که یکی از عینین تلف بشه، که اون وقت میشه مفید چی؟ ملکیت. و این حد اقل مشکلش اینه که اینا قصد ملکیت کردن اما اونی که حاصل شده چی؟ اباحه باشه. این آیه رو خوندید، ما قصدا یا ما قصده لم یقع، ما وقع لم یقصد. نمیگیم این محاله ها تو شریعت اسلام نمونه داره، اما خیلی سنگینه، خیلی بعیده، این مشکل رو داره. اگه گفتیم نظر علما اینه، پس چرا این فتوا رو دادن؟ یعنی فتوا این میشه که اگر طرفین در یه معامله قصد تملیک بکنن و صیغه رو نخونن، مفید اباحه است تا وقتی که تلف بشه میشه مفید تملیک. خیلی سنگینه. ولذا محقق ثانی میدونید چی گفته؟ ایشون چون دیده مطلب سنگینه، فرموده منظور معروف از علما که گفتن مفید اباحه هست، نه یعنی مفید ملکیت نیست، منظورشون از اباحه ملکیته، اما ملکیت بگید آقا متزلزل، که اون وقت با تلف احد العینین میشه ملکیت مستقر. میدونید دوستان ما یه ملکیت قطعی داریم، مثل این که بنده کتابو به شما بفروشم، صیغه رو بخونیم، هیچ حق فسخی مسخی هم نذاریم، این یعنیش ملک چی؟ ملک مستقر. اما یه دفعه من کتابو به شما میفروشم تا سه روز حق فسخ داشته باشم، اینو بهش میگن ملکیت چی؟ متزلزل. اما یه دفعه اصلا به شما نمیفروشم، میگم آقا بفهم این کتابو استفاده کن، شما یه 1000 تومان به من میدید، میگید از این استفاده. آقای محقق ثانی فرموده منظور معروف از علما که گفتن معاتات مفید اباحه است، این سومی مراد نیست، مرادشون ملک متزلزله. اینم توجیه آقای محقق ثانی. ولی خب این حداقل اعتراضی که به جناب محقق میشه اینه که خب علما نمیتونستن درست حرف بزنن، ها این تعبیر بنده هستا، اباحه گفتن ولی منظورشون چیه؟ بگید آقا ملک متزلزل. خب ملک متزلزل یه حساب داره، اباحه یه حساب داره، اینا معناش فرق میکنه. چه اصراری داشتن علما به جایی که بگن ملک متزلزل بگن اباحه، خب گفتن ملک متزلزل. رضا صاحب جواهر آقا سفت و سخت مقابل محقق ثانی ایستاده که نخیر آقا، منظور علما، منظور معروف علما که گفتن معاتاد مفید اباحه هست، خود همون معنای چی مراده؟ اباحه، نه ملک متزلزل. به قول ایشون اصغر طلاب، یه مثلا ایشون تون شده اینجا، اصغر طلاب یه طلبه سال اول دوم نمیاد اینجور تعبیر کنه، چطور اعاظم علما میان تعبیر کنن؟ خلزایشون زیر بار نرفته. خب اینجا یه سوالی باز پیش میاد، خب آقای صاحب جواهر بسیار خب، ما توجیه محقق ثانی رو قبول نداریم، بسیار خوب، شما چجوری اشکال حل میکنید؟ چطور علما گفتن مفید اباحه است در معاتاتی که قصد چی کردن؟ قصد تملیک کردن. یه سوال از شما میکنم، به نظر شما صاحب جواهر چی باید جواب بده؟ بله شما جای صاحب جواهر باشید اینجا چی جواب بدید؟ ایشون آقا گفته اصلا نظر علما به معاتاتی که طرفین قصد تملیک کنند نی، نظر علما به معاتاتی است که قصد اباحه کرده باشه. لذا معروف هم گفتن مفید اباحه است، درست هم گفتن، قصد اباحه کردن مفید اباحه است، حل میشه. خب البته اینا اشکال حل میشه، ولی یه حرف نفیه است، باید بگردیم ببینیم واقعا نظر علما همین بوده یا نبوده. اینه که کار فردامون درست میشه که تو کلمات بررسی کنیم. عبارت رو نگاه کنید، بقیه ولابد اولا از این ملاحظه از ظاهر من الخاصه والعامه و المعنی الثانی و حیث ان الحکم بالاباحه که معروف اینو میگفتن در معاتات بدون الملک قبل طلب و حصول ملکیت بعد از طلب جمع نمیشه ظاهرا، خیلی مشکله، با قصد تملیک از طرف چی؟ متعاطیین. لا یجامع ظاهرا قصد تملیک من المتعاطیین، نزل المحقق الکرکی اباحه را در کلام معروف علی الملک الجائز المتزلزل و انه یلزم به ذهاب احد العینین. کجا این حرف رو زده و ثابت کرده این مطلب رو در شرحش بر قواعد، اسم کتابش چیه؟ جامع المقاصد. و بعد تعلیقه و حاشیه که بر ارشاد داره، این راش افتاده اضافه کنید، بما لا مزید علی، لکن صاحب جواهر چون بعید شمرده این وجرا که مراد علما این باشه، التجع الى جهل محل نزاع هی المعاتات المقصود بها مجرد الاباحه، و ترجیح هم داده بقای اباحه را در کلام معروف بر همون ظاهرش، گفته نه مراد از علما از اباحه ملک متزلزل نیست، همون معنایی که مقابل با چیه؟ با ملکیته. و نزل مولد حکم قدماء الاصحاب بالاباحه علی هذا الوجه، و فرض کرده مورد حکم معروف قدمای اصحاب رو به اباحه بر همین وجه. کدوم وجه؟ یعنی بر موردی که متعاطیین قصد اباحه کرده باشند. و بعدم یک مش تشر زده که حالا اینا دیگه تشراش انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.